ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. قیمت دلار در ایران از 3500 تومان فراتر رفت. آیت الله خامنه ای خواستار افزایش آمادگی نیروهای مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی شد. و پاپ در آستانه پایان سفرش به ترکیه با رهبر کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. سلام، بعد از ظهر شما به در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. در ادامه افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران محسوب می شود. گزارش شده که قیمت یورو، واحد پول 18 کشور اروپایی، نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. همزمان شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز روز یکشنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزشش را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته است نیروهای مسلح باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی های خود را به طور مرتب افزایش دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا به گفته او با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان می‌دهد. پاپ پیش از پایان سفرش صبح روز شنبه در استانبول با اسقف بارتولومئو، رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. این دیدار در کلیسای سنت جورج برای گرامی داشت یکی از قدیسان کلیسای ارتدوکس انجام شد. انتظار می‌رود در این دیدار توافق‌نامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شود. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگوی میان ادیان آغاز کرد. او در جریان این سفر همراه مفتی اعظم استانبول در مسجد ماوی حاضر شد و رو به قبله مسلمانان دعا کرد. به دنبال کشته شدن 3 خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر روز یکشنبه از سمتش کنارگیری کرد. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن یک تبعه اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمتش کنارگیری کرده است. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده است. مردم مولداوی روز یکشنبه در یک انتخابات کلیدی برای تعیین نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات صحنه رقابت میان احزاب طرفدار نزدیک به اتحادیه اروپا با احزاب نزدیک به روسیه است. آخرین نظرسنجی‌ها در این کشور کوچک و فقیر اروپا حاکی از برتری احزاب نزدیک به اتحادیه اروپا است. 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات برای تعیین 101 عضو پارلمان هستند. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، از اتهام مشارکت در کشتار معترضان دیروز قاهره، صحنه درگیری‌هایی بود که بنابر گزارش‌ها 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهر کنندگان را هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران گفت به دستور رئیس جمهوری او قرار است با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست مضرت‌های پارازیت را بررسی کرده و اعلام کند. وزیر ارتباطات همچنین گفته بخشی از پارازیت‌ها تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارد و تلاش می‌شود که ضرری برای سلامتی مردم نداشته باشد. فرین عاصمی در این باره با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده منظور وزیر ارتباطات از پارازیت‌هایی که تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارند چیست؟ محمود تجلی مهر در آلمان.
ببینید، خود استفاده از واژه پارازیت و به عنوان یه چیزی که مجاز هست یا مجاز نیست، اینها که اینها آقایون استفاده میکنن خودش مسئله داره. پارازیت مثلا مفهوم لغویش یعنی یک عامل مزاحم در عرصه مخابرات یا فیزیک، امواج الکترومغناطیسی که مزاحم انتقال اطلاعات از طریق امواج میشن، به اونها میگیم پارازیت، چون اینها مزاحمت ایجاد میکنن. یعنی پارازیت در واقع یعنی مزاحمت. حالا این چیزی که ایشون بیان میکنه به نظر میاد منظورش امواج الکترومغناطیسیه، چون اینها میدیومی هستش که اطلاعات رو منتقل میکنه، سیگنال رادیویی، تصویر، هر نوع اطلاعاتی که ما بخوام منتقل کنم از طریق امواج الکترومغناطیسی منتقلش میکنیم. و این خب تعریف داره، مشخص هست در علم. مثلا فرض کنید ما شبکه تلفن همراهمون، صحبتی که ما هر روز با هم میکنیم از طریق این امواج منتقل میشه. حالا این کاری که آقایون خب طبیعتا میکنن، اونها با ایجاد پارازیت دقیقا میخوان مزاحم بشن. این نمیتونه مجاز یا غیر مجاز باشه، این همیشه غیر مجازه و طبیعتا تبعات خودشان در نظر سلامتی و خیلی مسائل دیگه.
آقای تجلی مهر، چقدر امیدوار هستید که این گروه کاری که قراره با حضور وزیر بهداشت، وزیر رفاه و تعاون و رؤسای سازمان حفاظت از محیط زیست و انرژی اتمی تشکیل بشه، موفقیت آمیز باشه و تحقیقاتشون به نتیجه برسه؟
من نمیخوام منکر بشم که این کارهایی که اینها میکنن یا این صحبت‌ها هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید و این رو هم میدونم که در میان اینها اختلافاتی هم وجود داره. بار اول هم نیست که همچین صحبت‌هایی شده. خانم ابتکار چندین بار صحبت کرده، بعد وزیر بهداشت مون با جوابش داده و این سری صحبت‌ها هست. هر چندی بنا به موقعیت و آب و هوای سیاسی ایران این مسئله مطرح میشه و این میشه موضوع درگیری‌های بین اینها، ولی من چندان امیدوار نیستم.
الان وزیر ارتباطات گفته که یک سری پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخانه است، ولی پارازیت های دیگه هم هستن که خارج از سیطه وزارت ارتباطات هستند. خارج از سیطه وزارت ارتباطات منظور کجاست؟ چه کسانی متولیش هستند؟
تا اونجایی که تا به حال ما متوجه شدیم، ولی خب این هم باز مسئله هستش که همیشه فقط مطرح شده و ما از صحبت هایی که در این سالها سال زیاد هم از که این پارازیت پخش میکنن متوجه شدیم. خب ارگان صدا و سیما هست، اون دفتر خود آقای خامنه‌ای هستش، اینها سپاه پاسداران هست، اینها متولی اینجور کارها. حالا اگر اولین باره که من میشنوم که آقای وزیر مخابرات میگه که یک بخش از تحت کنترل وزارتخانه خود ایشون است، که این در واقع دیگه نور علی نور و همونطوری که گفتم پارازیت اصلا نمیتونه مجاز باشه، پارازیت همیشه مخرب است. و خب طبیعتاً امروز میشه گفت با سندیت میشه گفت خیلی خوب وزارتخانه ایشان هم در پارازیت ها دست داره.
آقای تجلی مهر، در حدود یک ماه پیش سازمان بین المللی مخابرات ITU قطعنامه تصویب کرد و خواستار قرار گرفتن استانداردهایی برای پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی شد و از بعضی کشورها هم خواست که پارازیت ها را محدود بکنند. نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قبلا اعلام کردند که پارازیت ها سرطان‌زاست. ایران اما همچنان به ارسال پارازیت ها ادامه میده. آیا به نظرتون ابزار دیگه‌ای وجود داره برای فشار بر ایران و وادار کردنش به متوقف کردن پارازیت ها؟
من فکر میکنم این مسئله پارازیت ها در واقع ارتباط مستقیم با وضعیت سیاسی کشور داره. یعنی در جای دیگه این مسئله پارازیت ها باید حل بشه. ما گیره های دیگه رو در وضعیتی که الان کشور درش هست و باید جای دیگری باز بکنیم که مسئله پارازیت ها حل بشه. ITU، این اتحادیه جهانی مخابراتی، یه ارگان که قدرت اجرایی داشته باشه نیست. این فقط کارش تنظیم روابط بین کشورهای مختلف در رابطه با ارتباط از امواج الکترومغناطیسی و فرکانس رادیو اینجور چیزهاست و بر اساس حسن نیت هم تشکیل شده. یعنی اینها قدرتی ندارن. این قدرتی هم که ساده کردن هدفشون فقط و فقط ایرانشون. ایران تنها کشوری که این کار رو به این شدت داره انجام میده، هرچند که حالا نامی هم داشت نبردن، ولی این نتیجه فعالیت گروه حقوق بشری بود در اونجا که از اینا خواستن که بالاخره این قطعنامه رو صادر بکنن. ولی من معتقدم که این مسئله نیستش که جدا قابل حل باشه، این باید در جای دیگری باز بشه که این مسئله منتفی بشه.
محمود تجلی مهر در آلمان بود، کارشناس مخابرات، به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد در مورد دستور حسن روحانی که از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی خواسته تا در مورد مضرت‌های پارازیت و عوارضی که می‌تونه برای سلامتی شهروندان داشته باشه تحقیق کنه.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
اما در پایان این بخش همراه میشیم با آرش حسنیا و برنامه ملاقات که در اون هر بار ما رو با یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن نارامی‌ها و اعتراض‌های شماری از مردم که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خیابان‌ها آمده بودند، پدرش را که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، بازداشت کردند. فیض‌الله عرب‌سرخی پس از پایان بازجویی‌هایش همراه با شماری دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه دست جمعی متهمان پس از آن انتخابات حاضر شد. دادگاهی که جریان آن از تلویزیون دولتی ایران پخش شد و به جز شماری اندک از متهمان، دیگر متهمان تماشاچی روند دادرسی بودند. در آن دادگاه که با عنوان دادگاه‌های نمایشی از آن یاد می‌شود، فیض‌الله عرب‌سرخی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساجد عرب‌سرخی، دختر روزنامه‌نگار فیض‌الله عرب‌سرخی نیز مجبور به ترک ایران شد. او از سال 88 تا 92 مدتی را در مالزی و پس از آن در فرانسه گذراند. زمانی که او و دختر خردسالش در مالزی به سر می‌بردند، توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت فشار بودند تا اینکه مجبور شدند به اروپا مهاجرت کنند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، در حالی که پدرش فیض‌الله عرب‌سرخی نیز پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شده بود، تصمیم گرفت تا به ایران بازگردد. بازگشت ساجد عرب‌سرخی به ایران با آغاز بازجویی‌ها و احضارش به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. گاهی وزارت اطلاعات و گاه بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران میزبان خانم عرب‌سرخی بودند. ساجد عرب‌سرخی تا آذر ماه سال 92 مدام بازجویی و احضار شد تا اینکه در یکی از جلسات بازجویی او را روانه زندان کردند. پس از یک شب این روزنامه نگار با تأمین وثیقه 300 میلیون تومانی توانست موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به دومین پرونده اتهامیش آزاد شود. اما این آزادی دوامی نیاورد و خانم عرب‌سرخی در تیر ماه سال 93 بابت اجرای حکم پرونده دیگری که برایش تشکیل و غیاباً به او حکم داده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام ساجد عرب‌سرخی در پرونده اول تبلیغ علیه نظام با مصادیق نوشتن دلنوشته‌هایی بود که او در دوره زندانی بودن پدرش نوشته و منتشر کرده بود. درخواست خانم عرب‌سرخی برای واخواهی و دفاع از خود در پرونده اول نیز با موافقت مقام‌های قضایی روبرو نشد و او نتوانست در برابر اتهام تبلیغ علیه نظام از خود دفاعی کند. خانم عرب‌سرخی از بابت آن پرونده به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، پرونده دوم خانم عرب‌سرخی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی خواهد شد. دادگاهی که پدر او فیض‌الله عرب‌سرخی را نیز محاکمه کرد و به تحمل 6 سال زندان برای او حکم داد. خانم عرب‌سرخی در شهریور ماه سال 93 در سالگرد بازگشت خود به ایران در یادداشتی که از زندان اوین نوشته، تأکید کرده است که اگر یک بار دیگر به لحظه بازگشت به ایران بازگردد، تردید نخواهد کرد و باز همین تصمیم را تکرار می‌کند. ساجد عرب‌سرخی در این دلنوشته تأکید می‌کند که در اوین هم هوای وطن را تنفس کرده و بر خاک ایران قدم می‌زند. او در مدتی که زندانی بوده از دیدار حضوری با دختر 8 سالش محروم بوده و وزارت اطلاعات با اعطای مرخصی به این روزنامه نگار مخالفت کرده است.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات به پایان این بخش رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونین دنبال کنین. اگه نظری یا انتقادی هم داشتین در مورد خبرهایی که میشنوین، شماره پیامگیر ما 20420221122112 در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.